أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعرض سلام خدمت همه سروران گرامی، اساتید، فضلا، برادران و خواهران ارجمند، و همچنین با کسب اجازه از همه، به ویژه از سروران بزرگوارم آقای طالقانی و آقای سبحانی، امیدواریم در لحظاتی که تسطیع اوقات شریفتون هست کمال استفاده رو داشته باشیم. این وصل میشه؟ در جلسه قبلی گفتیم در باب سلفی ها و جریانات مرتبط با آن چند موضوع رو به عنوان امور مقدماتی عرض کردیم. مروری بر جریان شناسی فرقه های اسلامی داشتیم، به همین مناسبت بحث اهل حدیث و حنابله، سلفیه متقدم و متأخر، و همچنین جریان های مختلف سلفی گرایی معاصر به اجمال گفته شد. موضوعی که بنا بود در این جلسه خدمتون باشیم، نقد مبانی کلامی سلفی گرایی. با توجه به اینکه طیف‌های مختلفی از سلفیه وجود داشتند و دارند، من سعی کردم در این جلسه مهمترین مبانی فکری جریان‌های تکفیری معاصر رو عرض کنم. برخی از این جریان ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اگر در ادامه بحث فرصت شد، برخی از نکات کلامی و فکری فرقه تکفیری داعش و فرقه های جهادی رو عرض خواهم کرد. این مبانی فکری که الان عرض میکنیم به صورت عمده هست، لذا با نگاه کلی چند تا مسئله مطرح است. مسئله اول بحث نقلگرایی هست. چنان که در جلسات قبل گفته شد، عموم سلفیگراها، اینها چون از اهل حدیث و حنابله هستند، پس اصل در برداشت های فقهی کلامی و امور دیگر بر مبنای نقل، لذا نقلگرایی در اونها بیش از عقلگرایی هست. این که میگم بیش از عقلگرایی، با تعمد این نکته رو مطرح میکنم، چون بعضیا تصور میکنن وقتی که گفتیم اهل حدیث یا حنابله، اینا مطلقا از عقل استفاده نمیکنن. اینجور نیست که مطلقا استفاده نکنن، در برخی از امور از عقل بهره میگیرن و استفاده میکنن، گاهی هم استدلال میکنن، منتها اونقدر کم هست که کأنهو اینها از عقل بهره نمیگیرن، یا در جاهایی که باید از عقل بهره بگیرن بهره نخواهند گرفت. وقتی که مبنای اونها نقل گرایی باشد، چند تا نکته در رابطه با نقل گرایان هست. برخی از نکات مربوط به نقل گرایی روایی هست. در روایات با مبانی مختلفی که حالا در میان اهل سنت هست، در میان شیعه هم هست، چگونگی استفاده از روایات، سند روایات، اینکه روایات متواترن یا مستفاضن یا خبر واحدن، سند داشته باشن یا نداشته باشن، اینها هم از جمله مباحثی است که در رابطه با نقل گرایان عموماً مطرح است. و نوعاً نقل گرایان با طیف‌های مختلفی که دارن به مزاق خودشون بعضی جاها دم از تواتر میزنن اگر به نفعشونه، میگه چون اینجا ما روایت متواتر نداریم مثلا به روایت آحاد نمیتونیم تکیه بکنیم. همونها در بعضی از جاها که با مزاق فکریشون جور در میاد همون روایت واحد رو استدلال میکنن، که وارد ریز قضایا نخواهیم شد. نقل گرایان چند ویژگی عمده دارن. یه ویژگیشون ظاهرگرایی در تفسیر قرآن کریم هست. عموماً نقل گرایان در تفسیر قرآن کریم از راه اون جایی که اختلافی هست، البته متشابه هست، اون جایی که اخذ به ظاهر دارای محظور هست، اینها غیر از ظاهر به امور دیگر مثل روایاتی که برخی از آیات رو تفسیر میکنه و تأویل میبرد، یا قواعد عقلی که بتوان با اون قاعده عقلی به ظاهر قرآن کریم و نگاه به اون آیاتی که احیانا به نظر میرسد در وهله اول مشکل داشته باشد اونها رو تأویل ببرن، به ظاهر بسنده میکنن. خب نحوه استناد به ظواهر قرآن در میان اهل حدیث در طول زمان متفاوت بود، به گونه ای که بعضی ها اخذ به ظاهر رو به عنوان یک اصل برای خودشون قرار دادن، ولو اینکه در مثلا صفات خبریه سر از تجسیم و تشبیه در بیارن، ابایی نداشتن بعضی از ظاهرگرایان که بگن باشه اگر خدا جسم هست به خاطر اینکه دلیل قطعی قرآنی دلالت دارد، ما میگیم خدا جسمه. یا در آراء کلامی وقتی میگن به صفات الهی که آیا خدا جهت دارد یا ندارد، یا خداوند صفاتی مانند ماکر، خاده، زاهک و مانند اینها دارد یا ندارد، میگن چون قرآن فرموده از حک و ابکا، پس بنابراین میتونیم به خدا نسبت زهک بدیم. این ظاهرگرایان که هیچ نوع تأویل را نمیپسندن مسلماً سر از تجسیم و تشبیه در میارن، ولی اینکه اگر بخواهیم به خود قرآن کریم مراجعه بکنیم، وقتی که خود قرآن ما رو ارجاع میده برای فهم قرآن کریم که از الراسخون فی العلم از اونها باید یاد بگیریم، نشون میده که ما فهممون نسبت به همه آیات قرآن کریم و آموزه‌های قرآنی فهم کاملی نخواهد بود. لذا باید از اهل ذکر بپرسیم، از راسخ فی العلم، حالا پیغمبر باشد، طبق روایات ما ائمه معصومین علیهم السلام باشند، یا برخی از روایات اهل سنت که علما هستند که باید تفسیر داشته باشند. علاوه بر این، بر مزاق عده از اهل سنت، ظاهر گرایی در تفسیر قرآن با توجه به روایتی که مثلا سیوطی در الاتقان نقل میکنه که لكل آیتن وحرون و بطنون و لكل حرفن حدون و لكل حدن مطلع، نشون میده که ما نباید فقط به ظاهر اکتفا بکنیم. لذا یکی از نقدهایی که بر حتی بر مزاق برخی از اهل سنت میشه به ظاهرگرایان مطرح کرد، روایاتی که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رسیده است که آیات قرآن دارای بطن، اگر برای بطون آیات بخواهیم راه حلی پیدا بکنیم نمیشه به ظاهر قرآن اخذ کنیم. پس یکی از نکاتی که در رابطه با نقلگراها هست، ظاهرگراییشون در قرآن، در تفسیر قرآن کریم. نکته دیگر، وقتی که ظاهرگرایی رواج پیدا بکنه، اون وقت مرجعیت عقل در استنباط مردود خواهد شد. با اینکه در قرآن کریم و روایات، چه روایات نبوی چه روایاتی که از ائمه علیهم السلام هست، برای عقل در، نمیخوام بگیم همه کارها، ولی در اون محدوده‌ای که حق دخالت برای عقل هست، در اونجا مرجعیت قائل شد. و چون مرجعیت قائل شد، هم کسانی که از عقل پیروی نکنن مورد مذمت قرار گرفتن، هم کسانی که پیروی از عقل دارن، دانش، لب یا واژه‌های تفکر که در قرآن کریم آمده است، همه اینها به ما کمک میکنه که ما نمیتونیم مرجعیت عقل را به طور کلی ساقط کنیم. و لذا در فهم دین، در استنباط احکام، در فهم حتی ظواهر قرآن کریم، باز باید به عقل استدلال کرد. این آیه شریفه یادآوری میکنیم، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پس تعقل موضوعیت دارد. این یک نکته در رابطه با مبانی فکری جریانهای تکفیری که نقلگرایی بود. یکی از مبانی فکریشون سلفیت گرایی هست. به عبارت دیگر، حجیت فهم سلف. حالا سلف چه کسانی هستند؟ در جلسه قبل ظاهرا توضیح داده نشد که مقصود از سلف چه کسانی هستند. خود سلفی ها در اینجا اتفاق نظر ندارند. ما یه سلف داریم، یه خلف داریم. خلف کسانی که بعدن میان، سلف کسانی که قبلن بودن. پیشینیان سلفن، کسانی که بعدن میان خلف. سلف اون چه که قدر متیقن بین سلفیون هست این است که صحابه جزو سلف هستن. وقتی میگیم حجیت فهم سلف، اونها میگن یکی از راه‌های فهم صحیح قرآن و آموزه‌های دینی تطبیق فهم صحابه هست بر اون آموزه‌ها. در رابطه با صحابه شاید بگیم خود سلفی‌ها اجماع دارند. عده دیگر بعد از صحابه میگن تابعین جزو سلفن. عده دیگر علاوه بر تابعین، تابعین تابعین رو هم میگن جزو سلف. تقریبا شاید بگیم اکثریت سلفی ها این سه گروه رو، یعنی صحابه، تابعین و تابعین تابعین رو به عنوان سلف قلمداد میکنن. اما عده ای گفتن بر اساس اون روایتی که از پیغمبر داریم که فرموده است خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، گفتن طبق این روایت سه قرن اول از مسلمون ها عالمانشون بزرگانشون قرائتی که داشتن قرائت سلف محسوب میشه. پس باید قرائت اونها رو مد نظر قرار بدیم. خب آیا این مبنا که چون عده‌ای صحابه بودن یا تابعین یا تابعین تابعین بودن، یا اون قول رو بگیریم که سه قرن اول که نزدیکترین افراد به صدر اسلامن، آیا به مجرد سلف با این معانی می توانیم بگیم فهم اینها فهم درستی هست و اینها می تونن معیار باشن؟ چند تا نقد بر اونها وارده. یه نقد این است که اولا خود سلف اتفاق نظر نداشتن. خود صحابه، تابعین در بسیاری از موارد اختلاف نظر داشتن. کدام نظر صحیح است؟ نکته بعدی این است که هم اونها هم ما و همه اتفاق دارن که سلف با همون معنایی که اونها گرفتن هیچ کدامشون معصوم نبودن. وقتی معصوم نباشن چگونه فهم اونها میتواند حجیت داشته باشد؟ و نکته بعدی، اونها هم اتفاق دارن، ما هم اتفاق داریم که این سلفی که اونها میگن هیچ کدام از علم غیب برخوردار نبودن، از علوم وحیانی برخوردار نبودن. به عبارت دیگر اگر ما نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به حجیت کلامشون حرف داریم و میگیم کلامشون حجیت دارد، یک مبنا اونجا داریم که اینها با منبع وحی و محبت وحی در ارتباط بودن. حالا نوع ارتباطشون آیا مستقیم بوده، غیر مستقیم بوده، از طریق پیغمبر این علوم به اینا انتقال داده شد یا اینکه نه فرشته وحی هم بر اینها نازل می شد یا به اینها الهام می شد، اون نحوه ارتباط داشتن و برخورداری اونها با وحیه. ولی در رابطه با سلف، صحابه، تابعین، هیچ کدام از مسلمون ها چنین قولی رو قائل نیستن. به نظر می رسد که با توجه به اختلاف آرایی که سلف اما صحابه و تابعین و تابعین تابعین و بعد از اونها داشتن، نمیتونیم بگیم فهم اینها در معارف دینی برای همه حجیت داشته باشد و خودش یک مبنا باشد. علاوه بر این، اگر بنا هست که به سلف مراجعه بکنیم، چرا قرائت سلف از اهل بیت را نپذیریم؟ چگونه است مثلا قرائت فلانی رو میپذیرید ولی قرائت امیرالمومنین رو نمیپذیرید، قرائت حسنین رو نمیپذیرید؟ اگر بر فرض که سلف موضوعیت داشته باشد، اینها هم از سلفن. نکته بعدی، یکی از مبانی فکری اونها یا اصولی که پای ریزی کردن، بحث بست دایره شرک و کفر. در میان متکلمان و فرق کلامی همواره بحث کفر و شرک و ارتداد مطرح بود. در آموزه‌های دینی علاوه بر این که همین مسائل در قرآن کریم آمد، در روایات هم آمده است، مخصوصا این پنج واژه‌ای که بعضی ها اختصاص به دین مبین اسلام دارد: کفر و کافر، شرک و مشرک، ارتداد و مرتد، اسلام و مسلمان و بحث نفاق و منافق. اگر واژه دیگر ایمان و مؤمن رو هم اضافه کنیم، مجموعاً این 6 واژه. همه این 6 واژه در قرآن کریم هم آمده است، منتها تطبیق مصادیق بعدها مورد اختلاف قرار گرفت. یکی از مباحثی که وهابیون به صورت عمده مطرح میکنن و مبنای فکری اونها هست، تعریفی که اونها از شرک و توحید دارن و بحث توحید رو هم که مطرح میکنن بیشتر توحید در عبادت را مطرح میکنن. البته در جریانهای سلفی اکتفا فقط به توحید در عبادت نیست، برخی از جریانها توحید در حاکمیت را هم مطرح کردند که یکی از تفاوتهای میان سلفیهای اخوانی با سلفیهای وهابی شبه جزیره نوع قرائت اونها از توحید هست. اونها بیشتر تأکید بر توحید در حاکمیت و اینها تأکید بر توحید در عبادت. توحید در عبادت هم یکی از ارکان توحیده، منتها عبادتی که اونها تفسیر میکنن با عبادتی که از قرآن کریم و روایات استفاده میشه متفاوت هست و تفسیر ناصحیحی از عبادت ارائه میدن، بعد همه مسلمون ها یا رقبای خودشون رو یا جریان دیگر رو به شرک در عبادت متهم میکنن. لذا یکی از مباحثی که باید در بحث سلفیت و جریان وهابیگری دنبال بکنیم تعریف درست از شرک و توحید در عبادت هست. لذا حضرت آیات عظام آیت الله عظمای سبحانی آیت الله عظمای مکارم یکی از در چند جلسه و از جمله پیام‌هایی که به الازهر داده بودند گفتن شما یک کنفرانس سراسری بگذارید، علمای اسلام بیان بنشینن و این دایره شرک و کفر رو مشخص بکنن و توحید در عبادت مشخص بشه، اون وقت یک دیگر رو متهم به شرک و کفر نخواهند کرد. یه تعریف جامعی ارائه بشه بر مبنای قرآن و سنت. تکفیری های فعلی میگن ایمان و عمل با همدیگر تلازم دارد. عده‌ای از اینها که در جلسه صبح یکی از سوالاتی که رسیده بود همین بحث بود که چرا بحث تکفیر پیش میاد. اگر ما اون قولی که از خوارج نقل کردیم که اونها معتقد بودند مرتکب کبیره کافره، یعنی بین عمل و ایمان تلازم قائل بودن، چون تلازم قائل بودن میگفتن نمیشه کسی مؤمن باشد و گناه کبیره مرتکب بشه. الان هم برخی از این جریانهای تکفیری میگن اگر مسلمانی به اسلام عمل نکرد، حتی به برخی از ارکان و احکام اسلامی عمل نکرد، او کافر میشه. وقتی که کافر شد، حکم کافر هم قتله. لذا یکی از زمینه‌های تکفیر فرق و جریان‌های رقیب جریان سلفی‌ها این است که اونا میگن چون به برخی از احکام مثلا عمل نکردن پس کافر میشن. این هم یکی از نکاتی است که در مسئله شرک و کفر و بحث تلازم ایمان و عمل باید توجه داشت. نکته بعدی تأکید بر اصل جهاد هست، مخصوصا در میان جریانهای تکفیری معاصر. اصل جهاد یه اصلی هست که همه مسلمون ها قبول دارن. من تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، برخی از برداشت های نادرست از اصل جهاد موجب شد که غیر مسلمون ها به ویژه مسیحی ها پرچم خشونت را بر علیه اسلام و مسلمین بلند کنن و بعد بگن آموزه جهاد یعنی همون خشونت انجام دادن. فهم مسئله جهاد و اقسام جهاد که هم فقها بس کردن و دانشمندان اسلامی در طول زمان برای تفسیر، توجیه و مصداق جهاد هم نکاتی رو مطرح کردن، اون نکات باید مورد توجه قرار بگیرد و اصل جهاد علاوه بر اینکه به عنوان یک اصل مقدس باید مورد احترام باشد، تفسیرهای نادرست از قضیه جهاد هم باید هم برای مسلمون‌ها هم برای غیر مسلمون‌ها روشن بشه. لذا یکی از مشکلاتی که در میان جریان‌های تکفیری هست فهم مسئله جهاد، آیا جهاد با اهل قبله جایز است یا نه. این یکی از مسائلی بود که معمولاً هم فقهای اهل سنت هم فقهای شیعه در کتاب‌های فقهی مطرح کردند. بر اساس پژوهشی که صورت گرفته و انشاءالله یکی از این پژوهش‌ها در همین ماه‌های آینده چاپ خواهد شد، احکام جهاد با اهل قبله هست. آیا وقتی که مسئله جهاد مطرح شد، جهاد با اهل قبله مطرح شد و میشه اهل قبله رو تکفیر کرد و بگیم با اونها به جهاد بپردازیم؟ آراء علما از مذاهب مختلف چیست؟ عمدتاً جهاد با اهل قبله رو مورد نفی قرار دادن و جهاد با اهل قبله رو تایید نکردن. این نکته هم از نکاتی است که باید بیشتر بهش دقت کنیم و یک از مشکلاتی که الان جریان‌های تکفیری دارن تفسیر مسئله جهاده. نکته دیگر از مبانی فکری مخصوصا تکفیری های جبهه النصره و داعش و امثال اینها که در سوریه و عراق فعالن، بحث دیدگاه‌های آخرالزمانی اونها هست. اینها بر اساس روایتی که در صحیح مسلم هست، طبق یک چاپ جلد 14 صفحه 85، یه روایت عرشوت که روایت اونجا مطرح هست در رابطه با آخرالزمان که میاد شرح حالی از آخرالزمان مطرح میکنه و نکته‌ای که جناب آقای علیزاده موسوی در صبح فرمودن اینکه دابق رقه رو داعش دم از دابق میزند و دابق منطقه نزدیک رقه هست در سوریه و چون در روایت اونجا رو به عنوان مرکز جهاد نسل آخرالزمانی مطرح کردن و اونها بر اساس اخذ به همون روایت میگن باید جنگ رو از همونجا شروع کرد و باید درگیر شد که الان زمان آخرالزمانی هست و در این آخرالزمانی پرچم سیاه، پرچمی که اونها بلند کردن و پرچم سیاه، میگن پرچم سیاه باید از اونجا بلند بشه و باید خون ریخت. حتی دو برخی از روایت داریم که روایت خودشون داریم که میگن دو سوم انسان‌ها باید کشته بشن تا اون وعده‌های آخرالزمانی تحقق پیدا بکنه. برای اینها هم به برخی از روایات استناد میکنن. لذا جریان دیدگاه آخرالزمانی رو باید تصحیح کرد. اینکه اونها و ما در مجموع معتقدیم به آمدن حضرت مهدی سلام الله علیه، به اینکه حضرت عیسی علیه السلام با مهدی خواهد آمد، اینها جزو قول مشهور فریقین هست. حالا اینکه مصداق اون مهدی از نسل چه کسی باشد چگونه اختلاف است، ولی اصل آمدن مهدی مطرح است. لذا باید بحث آخرالزمانی رو به صورت کامل با مجموعه روایاتی که اونها در ضمن اشراط و ساعه دارن و همچنین روایاتی که ما داریم و تجزیه و تحلیل مرتبط با روایات که آیا تطبیق اون روایات در این زمانه یا اینکه نه باید شرایط دیگر هم فراهم بشه. این هم یکی از نکاتی است که دقت بیشتری رو میطلبد. نکته پنجم نکته ششم بحث خلافتی هست که اینها مطرح میکنن، مخصوصا بر اساس روایتی که احمد حنبل در مسند نقل کرد و در کتابای دیگرش هم آورده است که یه روایت طولانی هست که جریانات مربوط به خلافت و ملوک و روی کار آمدن سلاطین و اینها رو مطرح میکنه، بعد در آخر روایت میگه بعد از این جریانها ثم تکون و خلافه علا منهاجن نبوه. ولذا این جریانهای تکفیری امروز داعیه خلافت رو مطرح میکنن. آیا خلافتی که برفرض در اون روایت مطرح شد همون خلافتی هست که اینها مطرح میکنن یا نه؟ من تو پرانتز این نکته رو عرض میکنم که در جریان بیداری اسلامی در این دهه اخیر، به ویژه در این 6-7 سال اخیر، متاسفانه یکی از کمبودهای معرفتی در جهان اسلام بحث ساختار حکومت دینی در میان مسلمان ها هست که کدام ساختار حکومت دینی رو در این عصر باید پیاده بکنیم. بر دیدگاه اهل سنت طبق مذاهب فقهی مختلف چه دیدگاهی میتونه حاکم باشد که این دیدگاه دیدگاه حاکم در کشورهای اسلامی باشد؟ با توجه به نقص و کمبودی که در این آموزه هست، جریانهای تکفیری بحث خلافت اسلامی رو مطرح کردن و برای خلافت اسلامی هم یه چارچوبی قرار دادن که در تشکیلات مربوط به این جریانهای تکفیری این چارچوب آمده هست، وزرا چجوری باشند، ارکان دولت و خلافت اسلامی چه کسانی باشند، اهل الحل والعقد چه کسانی هستند و چه کسانی واجب الاطاعه هستند. اینها در بحث خلافت آمد. ولذا یکی از نکاتی که باید توجه کنیم هم تبیین مسئله خلافت اسلامی، حکومت اسلامی، ساختاری که برای این حکومت در این عصر با توجه به مذاهب مختلف فقهی و کلامی که وجود دارد و با توجه به جریاناتی که امروزه در کشورهای اسلامی هست و انواع حکومت پادشاهی و دیکتاتوری و دموکراسی و لیبرالی و اینهایی که وجود دارد، راه حل مسلمان ها برای حکومت در این عصر در کشورهای اسلامی چگونه هست. پس یکی از مبانی اینها بحث خلافت است با تعبیری که خودشون داشتن. این شش تا از عناوین مهم بود و عام جریان های تکفیری بود. یک سری مبانی اونها دارن که نسبت به ما شیعیان مسائلی رو مطرح میکنن. البته فقط ما شیعیان نیست، نسبت به جریانهای دیگر مسلمانها هم هست، مثل جریان متصوفه از اهل سنت و که تقریبا، حالا من نمیگم 80% از مسلمون ها متصوفه هستن و قبول ندارم، ولی حداقل بیش از نیمی از مسلمون ها جریان تصوف در اینها به صورت های مختلف مطرح است که اونها در وهله اول همه اینها رو کافر میدونستن. لذا یک اختلاف نظر با عموم مسلمون ها هست، مثل متصوفه، مثل مسلمان‌های عقلگرا و مسلمان‌هایی که جزء اصحاب و رأی و قیاس و استحسان هستند. یعنی همین تکفیری‌ها تا چند سال قبل ابو حنیفه را هم کافر می‌دونستند، تو کتاب‌هایشون هم هست، به صراحت هم ذکر کردن، تو فتاوایشون هم هست، ولی الان دست از تکفیر ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه برداشتن و زوم کردن روی بحث شیعه. در بحث شیعه، شیعه رو به چند چیز متهم میکنن. یکی از مسائلی که متهم میکنن میگن شیعه جزء فرق بدعت گذاره، لذا بحث بدعت رو مطرح میکنن. وقتی که بحث بدعت مطرح میشه، چون اصل بدعت بر اساس روایتی که از پیغمبر هم ما داریم هم اونها دارن زلالت است و کفر است، بعد میگن شیعه بدعت گذاره، مصادیقی هم برای بدعت گذاری شیعه مطرح میکنن. ما اگر بخوایم مسئله رو بحثش بدیم، باید بحث بدعت و ویژگی های بدعت و معیار و شاخص بدعت و غیر بدعت مشخص بشه. ما مواردی داریم که اونها خودشون بدعت گذارن، ولی اونها برای حلشون گفتن بدعت دو قسمه، بدعت خوب داریم بدعت بد داریم. بدعت بدعته، بدعت دیگه خوب و بد ندارد، کل بدعه ولاله همه بدعت ها رو شامل میشه. پس یکی از بحثا معیار این که یک امر بدعت هست چیه، و اگر پیامبر بزرگوار و در روایاتی که حتی ما داریم بدعت گذاران مورد لعن و تکفیر قرار گرفتن، چه اموری در اون زمان به عنوان بدعت شناخته می شد که با اون مصداق معیارهای بدعت هم به دست بیاد. نکته بعدی بحث بزرگداشت مقام پیامبر و اولیاء دینه، که خب این بزرگداشت رو اونها به این صورتی که هست قبول ندارن و گفتم مربوط به فقط شیعه نیست، نسبت به بزرگداشت اهل سنت نسبت به برخی از بزرگانشون همون انتقاد رو دارن. حالا در مقام اجرا چه مقدار رو اجرا میکنن؟ توایف جریانهای تکفیری و سلفیگرا مختلفن. بحث شفاعت هست از اختلافات، بحث زیارت، بحث توسل، بحث عرشبت که تبرک و مسائل از این قبیل که اینا تقریبا در یک بُعد از مباحث هستن که باید در جای خودش بحث بشه. و همه ماها الحمدلله در این 30 سال اخیر کتابهای ویژه‌ای در رابطه با هر یک از این موضوعات نوشته شد، تحقیقات جامعی صورت گرفته که باید به اونها مراجعه کرد و مباحث رو هم از طریق حلی و نقضی حل کرد. کتابهایی هم در این رابطه نوشته شد. یک از کتابهایی که حالا در سال گذشتم به عنوان کتاب عرشبت مورد امتیاز در کتاب سال حوزه مطرح شد، کتاب شناخت وهابیان از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای نجم الدین طبسی هست که بسیاری از این مباحث رو با این دو روی کرد، جوابهای حلی و جوابهای نقضی اونها رو مطرح کرد، که اگر دوستان بخواهن به آخرین تحقیقات در این رابطه باز مراجعه کنن، کتابهای مختلف از جمله این کتاب هست. اخیراً هم 2 هفته قبل مطلع شدم که همین کتاب به صورت درسنامه هم تهیه شد که در مراکز آموزشی برای تدریس آماده شد، که درسنامه شو من دیدم، یعنی همون شناخت وهابیان الان به صورت درسنامه‌ای هم کارش انجام گرفت که برای مراکز آموزشی قابل استفاده باشن. کتابای دیگری هم هست که این از جمله کتابهای اخیر بود. خب کتابی مثل آیین وهابیت از کتابای قدیمی در این رابطه، از قدیمی میگم یعنی از آثار تقریبا که آثار دیگر نبود، این آثار وجود داشت، از حضرت آیت الله سبحانی به چند زبان هم ترجمه شد. الوهابیت و فلمیزان یکی از اون ترجمه هست. کتاب دیگری هم ایشون داره به نام شناخت مبانی فکری وهابیت که کاملتر از اون آیین وهابیت است. جناب آقای علیزاده موسوی هم کتابی در رابطه با وهابیت دارن که چاپ شده و 2 جلد هست، 2 جلدش حداقل من دیدم چاپ شده. کتابای دیگری هم الحمدلله نوشته شد، به اون کتابا هم باید بیشتر مراجعه کرد. خب پس یک سری از مبانی فکری اونها در رابطه با مسائل اعتقادی متفرعات مربوط به همون توحید و شرک، بحث شفاعت، بحث توسل، تبرک، همه اینها از اون مباحث مبنایی بحث توحید در عبادت خواهد بود. اگر اون توحید در عبادت و ملاک و معیار توحید و شرک مشخص بشه، اون وقت پاسخ بسیاری از این اشکالات داده خواهد شد. در بخش بعدی من برخی از عقاید و افکار داعش رو عرشبت مطرح میکنم که الان که اینها به اصطلاح خودشون اومدن یک حکومتی تشکیل دادن به نام الدوله الاسلامیه فی العراق و شام. داعش خب مخفف اینه دیگه، دالش الدوله، الفش الاسلامیه، عینش فی العراق و شین و فشام. خب این مخفف شده اون داعش. خب این الدوله الاسلامیه فی العراق و شام بر اساس چه مبانی اون کارها رو انجام میده، یا این جنایتها رو انجام میده، یا کارهای خودش رو توجیه میکند؟ من نکاتی رو یادداشت کردم که به صورت عموم اینها رو مرور میکنیم با هم. یه نکته این است که بعد از شهادتین مرتکب گناه کافر است. یعنی همون عقیده خوارج رو این تکفیری ها برای خودشون مطرح کردن. ولذا اگر گفته میشه که جریان داعش همون جریان خوارج هست، اگر تو برخی از تعبیرات میاد، یکی از وجوه مقایسه همین جریانه که مسلمان بودن و شهادتین گفتن کفایت نمیکنه، باید از گناه کبیره هم تبری جست. نکته دوم، سنت نبوی وحی دوم است نه رأی دیگران. در این رابطه اونها میخوان مذاهب کلامی و فقهی را به طور کلی انکار کنن، لذا میگن ما باید مراجعه مجدد کنیم به روایات مربوط به پیغمبر اکرم. ما بعد از قرآن روایات داریم و این روایات میتونه برای ما حلال مشکل باشد، لذا نباید سراغ آراء دیگران بریم. تو برخی از اطلاعیه های اینها تکفیر برخی از فرق اینه که اینها تأکید کردن مثلا بر رأی فلان امام فلان امام فلان امام. اینکه ما اخذ کنیم آراء ائمه مذاهب کلامی و فقهی، اونها خطا میدونه. نکته سوم، حب النبی واجبون ولی غلو ممنوع هست. بر اساس همین برخی از کارهایی که مسلمون ها انجام میدن، اونها میگن جزء غلو، و چون غلو حرام و ممنوع هست باید ازش پرهیز کرد و غلات باید مجازات شوند. نکته چهارم، ایمان به مسیح دجال و نزول عیسی و بازگشت خلافت خلفاء راشدین به روش سیره نبوی. همون بحث در جریان بحث آخرالزمان هست و لذا بحث نزول عیسی رو مطرح میکنن. اینکه نزول عیسی با مهدی عرشبت از آل پیغمبر هست یا نه، در نوشته های اینها کم هست، ولی اصل نزول عیسی رو مطرح میکنن و به عنوان عقاید خودشون هم آوردن. نکته پنجم، آزادی عده از موحدین از آتش به قدرت الهی و شفاعت شافعین. استحضار دارید سلفی ها اصل شفاعت را منفی نمی دونن. اصل شفاعت را قبول دارن، ولی میگن شفاعت شافعین مربوط به که روز قیامته، ولذا در دنیا از اونها نباید ما شفاعت رو بخواهیم. شفاعت مربوط به روز قیامته و اون روایت پیغمبر اکرم هم که فرمودن من شفاعت رو برای اهل کبائر از امتم ذخیره کردم، میگن اون روایت هم مربوط به روز قیامت هست. نکته بعدی این است که اینها در جواب این سوال که شما چرا مسلمانها را میکشید، اونا میگن که با اظهار اسلام بدون نقض ایمان همانند مسلمان برخورد میشه، اما ما اگر با مسلمانها برخورد میکنیم که با اونها برخورد همانند کفار، به خاطر اینکه اینها ایمانشون رو نقض کردن، اون وقت وهابیت اموری دارد به نام نواقض ایمان. چه چیز ایمان رو نقض میکند؟ مثلا همین شفاعت خواستن میگن ایمان رو نقض میکنه. ولذا اگر کسی از مردهی در دنیا طلب شفاعت بکنه ایمانش نقض میشه. ایمانش که نقض شد دیگر برخورده با او همانند برخورده با کفار خواهد بود. نکته بعدی، روافض مشرک و مرتدن. من حالا فهرست رو ادامه بدم، توضیح دیگه ندم. حاکمیت قوانین کفار در کشورهای اسلامی موجب کفر این کشورها خواهد شد. بحث دارالاسلام و دارالکفری که مطرح است، بخشی از اونها مربوط به حاکمیت قوانین کفاره. میگن در کشورهای اسلامی اگر برخی از قوانینش مربوط به کفار باشه، اگر حاکم باشه، اون کشور تبدیل به دارالکفر میشه. نکته بعدی، غربگرایی کفر است، مثل قومیتگرایی، وطنگرایی، مثل جریان کمونیستی و بعثی بودن و مانند اینها. محکومیت همه آثار شرک، البته با اون تعریفی که اونها از شرک دارن، ولذا گنبد سازی را میگن جزو آثار شرکه. بلند کردن قبر هم آثار شرکه، چون کار مشرکان چنین کاری رو انجام میدادن، اگر ما هم انجام بدیم همانند مشرکان خواهیم بود. استمرار حکم جهاد که قبلا توضیح داده شد، حکم جهاد فقط مربوط به عصر پیغمبر نیست، الان هم باید اجرا بشه. یه نکته‌ای در جلسه صبح گفته شد، من میخوام حالا تکمیل کنم فرمایش جناب استاد علیزاده موسوی رو، اینکه چرا عده‌ای از غربی‌ها، مسلمان‌هایی که در اروپا و غرب زندگی میکنن، به این جریان میپیوندن. یکی از اون مباحث همین بحث استمرار حکم جهاده. میگن اگر ما مسلمانیم، اگر در قرآن آیات جهادی هست، خب باید این آیات جهاد لباس عمل بپوشه. الان هم خلافت اسلامی تشکیل شد، ما باید همه دست به دست هم بدیم این خلافت اسلامی رو داشته باشیم که در جلسه صبح گفته شد. دو تا نکته دیگر رو بعضی ها اضافه کردن، مخصوصا کسانی که کارهای اجتماعی و روانشناسی میکنن. یکی از نکات این است که جوانی که در غرب زندگی میکند، او نیاز دارد به شور و هیجان، نیاز دارد به اظهار شجاعت و رشادت. میبینه ظرف مکانی و زمانی و جغرافیایی زندگیش در اونجا پاسخگوی این غریزه تحوری اون نیست، لذا برخی ها با این انگیزه وارد این جریان میشن. البته طبق بعضی از مصاحبه هایی که از برخی از اونها گرفته شد. بعضی از نکات دیگر این است که خب با عرض معذرت، بحث جهاد نکاحی که اونها مطرح کردن برای عده‌ای هم میتونست جاذبه داشته باشد. البته این به این معنی نیست من بگم هر کس وارد این جریان شد به خاطر اینه. اینها برخی از اون جاذبه هایی هست که وجود داشت. یه فیلمی رو یک از فیلمسازان پاکستانی درست کرده بود که در چند سال قبل ظاهراً سال 1912 احتمالاً جایزه هم گرفته بود از اون فیلم‌های کوتاه مدت، چگونه این جریان‌های تکفیری نیروها رو آموزش میدن. برخی از این آموزش اینها رو گذاشته بود و در اون فیلم مستند مطرح کرده بود. در نحوه آموزش اونها نکاتی واقعا مطرح است و اون این که بیان بگن ما میخواهیم همون کاری رو انجام بدیم که اصحاب رسول الله در زمان حضور پیغمبر انجام میدادن. اونا چه کار میکردن؟ چگونه به استقبال شهادت میرفتن؟ ما اگر بخواهیم با اصحاب رسول الله مشهور بشیم باید همون لباس شهادت رو بپوشیم. و لذا تهیج کردن و آماده کردن و قبولاندن این که شما با این شهادت با پیغمبر هم سفره اید. از این موارد ما هم در آموزش های اونها داریم، هم برخی از عکس العمل هایی که اینهایی که به ترور دست دادن و به انفجار بعدن زنده موندن، مصاحبه هایی که از اونها گرفته شد اظهار میکردن، گفته بودن خب میدونید تو برخی از این مباحث در مسائل و فیلم ها اومده بود اینا با خودشون هم یه قاشقی رو تو جیبشون میذاشتن، بعد وقتی که بعض از اینا دستگیر شدن گفتیم قاشق برای چی؟ گفت به محض این که من مردم دیگه با پیغمبر هم سفره‌ام، قاشقم همراه هم هست که در غذایی که با پیغمبر میخورم همراه داشته باشم. اینقدر مثلا ساده لوح بودن. ما موارد از اینها رو داریم. یا خب اینا شهادت نامه هم داشتن دیگر، برخی از اینها قبل از این که خودشون منفجر بشن از طریق مسئولینشون یک گواهی به اینا میدادن که فلانی به این درجه شهادت نائل شده. برخی از اینها شهادت نامه‌شون رو بعداً برای خانواده‌شون پست میکردن، مثل گواهی نامه که من نمونه‌های از اینها رو مخصوصاً در جریان‌های تکفیری به زبان اردو رو دارم، هم متنشون هم عکس و امضا و اینها به نام گواهی شهادتشون. استمرار حکم جهاد یکی از مبانی فکریشون هست. نکته بعدی گفتن خب آیا در این زمان جهاد هست یا نه؟ گفتن چون زمان ما زمان حرمت شکنی کفار هست، جهاد واجب عینی هست. پس اگر یه مسلمان به اصطلاح متعهد و متعبد به دستورات اهل سنت و با اون قرائتی که وهابی ها و سلفی ها نشون دادن، میگن اگر من بخواهم مسلمان واقعی باشم باید جهاد را انجام بدم. خب اگر جهاد واجب عینی هست دیگه از چچن و از مراکش و از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی برای انجام جهاد میگن باید بریم با خلیفه مسلمین همراه او علیه کفار بجنگیم. نکته بعدی کفر مرتدین. مقصود از ارتداد اینها میگن شیعه و کسانی که احکام غیر اسلامی رو در کشور اسلامی اجرا میکنن و پایبند به دین نیستن، حاکمان، اینا میگن مرتدن. بعد میگیم خب این همه مرتد در دنیا وجود دارد، مشرک هست. میگن نه، قتل مرتد اولا هست از قتل کفار اصلی. اول باید ما جامعه خودمون رو اصلاح کنیم، بعد نوبت به مثلا بودایی ها، نوبت به مسیحی ها، نوبت به لا مذهبا و بیدین ها برسد. بر اساس این مبنا میگن در جامعه اسلامی جهاد رو ادامه بدیم. نکته چهاردهم این شعار اونهاست که قوام دین به کتاب یهدی و سیف ینصر. همیشه با یک قانون و شمشیر باید هدایت رو در دست گرفت. قانون همون قانونی است که رهبران جریان‌های تکفیری نوشتن که مدعی هستن برای عملی کردن کتاب و سنت، و تا سیف نباشد هدایت صورت نمیگیرد. نکته 15 گزینش غیر اسلام در حکم محاربه است. نکته 16 قانونگذاری ملی موجب کفر، لذا شورای ملی در کشورهای اسلامی رو قبول ندارن. نکته 17 اگر کسی معتقد باشه که افرادی به مقام پیامبر یا اهل بیت یا صحابه رسیدن، این موجب کفره. هیچ کس به مقام پیغمبر یا اهل بیت یا صحابه نمی رسد. اینها مقام والایی داشتن، نمیشه دیگران رو مقایسه با اون مقام کرد. تو نوشته هایشون دارن اهل بیتشون. ببینید اینا اصل اهل بیت رو که منکر نیستن، منتها میگن شما برداشتتون از اهل بیت و مقام اینها اشتباه است. شما اومدید اهل بیتی رو ارائه دادید که اعتقاد به اون شرک و کفره. نمیتونن اهل بیت رو، چون در قرآن هم آمده است، منکر بشن. ولذا هیچ سنی اهل بیت رو منکر نیست، منتها احترام اونها، اون که اونها ذی‌القربی هستن، دایره احترام چه نحوی باشد و مقام اینها چقدر است، اونا مورد اختلاف. غربگرایی به هر شکلی کفر است. حمایت از اشغالگرایی موجب کفره. خب میبینید یکی از جریانهای جهادی که اتفاق افتاد بعد از دخالت آمریکا در عراق بوده، بعد از اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق، آمریکا که در منطقه دخالت کرد، اونا گفتن یک کشور غیر اسلامی یا حاکم غیر مسلمان ها وقتی که وارد کشورهای اسلامی شد، هر کس از آمریکا حمایت کرد اونها کافر شدن. سلفیه جهادی یکی از گروه هاشون علنا اعلام کردن که پادشاهان عرب کافرن به خاطر اینکه با آمریکا در دخالت نظامیشون موافقت کردن. بلاد مسلمین اگر قوانین کفار در آن باشد حکم بلاد کفر را دارد. کشتن پلیس طاغوت‌ها و مرتدین واجب هست و اهل کتاب و سابعه حکم اهل ذمه را ندارند چون نقض عهد کردند. اینها برخی از افکار فعلی جریان تکفیری بوده است. استحضار دارید که این جریان تکفیری مورد قبول امت اسلامی که نیست. الحمدلله علمای جهان اسلام فتاوا و سخنرانی های مختلفی ابراز کردند. هر روز که میگذرد بر جمع فتاوای دانشمندان اهل سنت اضافه می شود. اخیراً جناب آقای یزدانی از فضلای حوزه علمی قم یه مجموعه ای را گردآوری کرد به نام فتاوا و دیدگاه‌های علماء اهل سنت نسبت به این جریان‌های تکفیری. این مجموعه خوبی هست. کسانی که بخوان اون مجموعه فتاوا رو در یک جا ببینن، بیش از حالا شاید 60-70 تا یا 100 تا فتوا و سخنرانی و اعلامیه علماء کشورهای مختلف اسلامی هست که علیه جریان تکفیری صادر شد. البته این مسئله چون یک مسئله حیثیتی برای اکثر اهل سنت هست، از سوی توسط برخی از علماء اینها ابراز میشه، از سوی دیگر باید جریان‌های ضد تکفیری اعم از شیعه و سنی بیشتر بسیج بشن برای محکوم کردن جریان‌های تکفیری در جهان اسلام. از اینکه مصدی اوقات شریف شدم و در این فرصت فهرستی از مباحث رو مطرح کردم، جهت تصدیع عذرخواهی میکنم.